ایران انتخاب شد که انشالله بره برای تولید و ساخته بشه. حالا کسانی که در این کارگاه شرکت کرده بودن، ابتدا به همراهی راهنماهای مهارت آموز و تجربه آموز که با کارآموزها در کارگاه همراه میشن، طرح‌ها رو به فیلمنامه تبدیل کرده بودند و بعد از کارگاه ارائه طرح کردند و این سرمایه‌گذاران هم به هر حال ریسک رو پذیرفتن، خطر پذیرفتن و قبول کردن که 6 تا از این طرح‌ها رو بسازن. دبیر 13 جشنواره ملی فیلم کوتاه هم محمد حسین یاوریه که از اسفند ماه 1400 تا خرداد ماه 1401 برگزار شد. 87 گروه نمایشی از اداره کل هنرهای نمایشی کمک هزینه دریافت کردند. موضوع شفافیت مالی در عرصه تئاتر همیشه مورد بحث بوده و اینکه گروه های نمایشی چقدر برشون هزینه میشه و به هر حال دوست داشتن که این قصه رسانه‌ای بشه. با این حال اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرده که حاضر نشده این مبالغ رو رسانه‌ای بکنه، فقط گفته که به 87 گروه اجرای صحنه‌ای در سالن‌های دولتی و خصوصی کمک هزینه پرداخت کرده. حالا شرایطی هم برای اینها وجود داشته، اجراهایی که تا اول دی ماه 1400 اجرا رفتن و با اون قضیه 50% ظرفیت سالن اجرا می رفتن، مثل این که شامل حال اونها شده و اگر کسانی اجراهایی بعد از دی ماه 1400 بوده باشه شامل این قضیه نمیشن. 1,506,000,000 تومان حدوداً هزینه هستش که اعلام شده،
یعنی بودجه‌ای که در نظر گرفتن برای این 87 گروه.
بله، که فکر میکنم یه چیزی حدود 16-17 میلیون 17 و 300
این طورا 17 میلیون تومن خب
کمک هزینه یه که حالا فکر میکنم بیشتر هم شامل اجراهای تهران میشه، اینطور که من بله. از این خبر مطلع شدم.
خب اگه بخوایم برای یه گروه نمایشی 10 نفر عوامل رو در نظر بگیریم
که به مراتب بیشترن،
برای یه ماجرایی وجود داره، اینی که خیلی از این گروه های تئاتری میرن سراغ دانشجوها یا کسانی که علاقمندن به بازی تئاتر و اونها هم هیچی دریافت نمی کنن. یعنی این 17 تومن میتونه خیلی کمک باشه برای آقای کارگردان
یا تهیه کننده
حالا امیدواریم که قبول دارین خیلی هاشون
بله
دستمزد پرداخت نمی کنن به خاطر اینکه خیلی علاقمند به تئاتر داریم.
این خوب نیست، این که مثلا هر کسی به یه حوزه واقعا عشق می‌ورزه و با علاقه وارد اون حرفه میشه و متوجه میشن اطرافیان که خب
سوءاستفاده
می‌کنن
دیگه،
بله میان سوءاستفاده
است واقعا،
در حالی که به هر حال حق و زحمه و دستمزدشون هر چند اندک باید پرداخت بشه تا انگیزه پیدا بکنن برای ادامه کار، چون این علاقه به مرور بعد از یک مدت اگر ببینیم عایدی نداره کم رنگ میشه دیگه.
حالا پول نگیرن خوبه آقای کارگردان تهیه کننده.
آره دیگه
شما اونا که علاقه مند به بازیگری هستی،
من اصلا علاقه به بازیگری
نه شما نوعی رو دارم میگم مثلا بگن که 5-10 میلیون پرداخت کن که تو این تئاتر هم بازی کنی، این کارا هم یه خیلی میکنن دیگه.
خب عجیبه. بریم سراغ یک خبر نوین. یک رویداد نوین. پوستر نمایشی از آثار استاد سمندریان با طراحی
حقیقی،
بله خدا رحمتشون کنه، در قالب NFT عرضه میشه. کمک کنید آثاری که در حال حاضر از استاد سمندریان وجود داره و ایشون کارگردانی کردن، مثل بازی استریندبرگ، مرده های بی کفن و دفن و کرگدن که هر سه به کارگردانیشون بودن، بله. و البته چند اثر دیگه به کارگردانی خانم محمدی، منیژه محمدی، سیروس شاملو یا آقای رکن‌الدین خسروی هم اسمشون رو دیدم. قرار هست که در این رویداد نوین که اولین رویداد آرتانیوم نامگذاری شده بر پایه اتریوم، یعنی رمزارزهای دیجیتالی که به هر حال در بازارهای دیجیتال امروزه وجود دارن،
اون NFT هم در مورد هم توکن های NFT بله. بازار دیجیتال،
یعنی حالا با توجه به این خبری که ما متوجه شدیم به زودی در خانه هنرمندان ایران یه قراردادی بسته میشه با کسانی که اصالت مالکیت اون اثر باید تایید بشه، کارشناسی بشه، ببینن که مالک اون اثر هستن، بیان اون قرارداد رو ببندن، بعد این نمایش ها در فضای مجازی صورت میگیره و به هر حال بر پایه رمزارزهای دیجیتال هم احتمالاً خرید و فروش میشه. اینم از این رویداد جدید. یه نکته کوچولو هم بگم، گویا امسال جشن خانه سینما برگزار نخواهد شد. دو سال که وقفه کرونایی داشتیم، امسال هم به خاطر تغییر و انتخابات پیش روی هیئت مدیره گویا گفتن که این رویداد برگزار نمیشه، که هر ساله هم با روز ملی سینما مصادف بود، 21 شهریور ماه. حالا فرصت زیادی نداریم تا 21 شهریور ماه، تا 21 شهریور ماه فرصت زیادی نداریم، ما که فرصت زیادی نداریم. ولی مدیران خانه سینما در صدد هستن که این اتفاق رو به هر شکل شده برگزار کنن. حالا یه مشکلی وجود داره و اون اینه که حدود 130 فیلم اکران شده از سال 98 مونده. تا به حال مونده و اگر قرار باشه که بخوان اینها رو داوری بکنن، کار خیلی سختی خواهد بود.
متشکرم. شمال هم داره بارون میاد، آسمون ابری و بارونی هستش، 7 تا 8 درجه تا 10 درجه هم یه جایی هوا خنک شده در شمال. پویا، شمال داره بارون میاد.
جنوب چه خبره؟
جنوب گرم. خیلی زیاد.
اینجا هم گرمه.
روی ویبرام هستش. خب خیلی متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنیم. سکا خانم،
خواهش می‌کنم.
هفته دیگه منتظرتونیم روز یک شنبه.
بیاری خدا. عصر بخیر.
کافی رادیو. عروض در یک قرار رادیویی با کافی رادیو. کافی ما کافی رادیو.
خب بر سر میز ادبیات جهان اومدم و کتابی از آقای فردریک بکمن به نام اوه، که شما خیلی از شما این کتاب رو حتما طراحی جلدش رو دیدین و توی کتاب فروشی ها دیدین و خیلی از شما هم این کتاب رو خوندین. مردی به نام اوه نوشته فردریک بکمن، اولین رمان این نویسنده یه سوئدیه که با استقبال زیادی هم توی جهان روبرو شد و دیروزم گفتم که به 30 زبان ترجمه شدش. داستانی تراژیک و همزمان طنزآلود داره و نگاهی انتقادی به جهان مدرن و روابط انسانی. در سال 2015 نیز فیلمی با همین عنوان بر روی پرده های سینما رفت که نامزد 6 جایزه شد و فیلم منتخب سوئد برای اسکار بهترین فیلم خارجی زبان. مردی به نام اوه، اوه. اثر فردریک بکمن. خب در سال 2012 کتاب مردی به نام اوه نوشته شد، منتشر شد، که همون سال بیش از 600 هزار نسخه از اون به فروش رفتش. مردی به نام اوه داستان پیرمرد سوئدی بداخلاقیه که در فکر مردنه و یه روز با یه خانواده ایرانی که قراره همسایه اون بشن ملاقات میکنه و آشنا میشه، هرچند که برخورد اولیه چندان خوبی ندارن و به خاطر تصادف اتومبیل خانواده ایرانی با صندوق پست اوه است که این آشنایی شکل میگیره. اما این آشنایی حال روز پیرمرد رو تغییر میده، هرچند که اوه سعی میکنه همون ظاهر خشن و خشک و عصبانی رو حفظ کنه، اما در دل نرم میشه و دوستی عجیب و خاصی بینشون شکل میگیره. شما بگم که فردریک بکمن یک همسر ایرانی داره. به ساعتش نگاه کرد. 6:02 بود. زمان داشت سپری می‌شد و این گربه لعنتی تونسته بود بازرسی کامل اون رو به تأخیر بندازه. چه عبارات عاشقانه ای یادش اومده بود. در امتداد پیاده رو بین خونه ها شروع به قدم زدن کرد. کنار تابلوی راهنمایی رانندگی ایستاد که روی تابلو نوشته شده بود ورود ماشین و موتورسیکلت به منطقه مسکونی ممنوعه. لگد محکمی به تیر فلزی زد، نه به خاطر اینکه ضعیف و سست بود، بلکه به خاطر اینکه همیشه کارش رو چک میکرد. اوه از اون نوع مردهایی بود که با لگد زدن وضعیت هر چیزی رو بررسی میکرد. اون در محوطه پارکینگ قدم زد و در امتداد تمام گاراژها جلو و عقب رفت و مطمئن بشه هیچ کدام از اونها زمان شب مورد دستبرد قرار نگرفته یا توسط دار و دسته خرابکارا به آتیش کشیده نشدن. البته این اتفاقات هیچ وقت توی اون محله رخ نداده بود، ولی اوه هیچ وقت هیچ کدام از این بازرسی ها رو از نظر دور نمی داشت. اون سه بار دستگیری در گاراژ خودش رو که ماشین سابقش الان اونجا پارک بود بازرسی کرد، درست مثل صبح روزهای دیگه. بعد از این توی محوطه پارکینگ مهمونها که در اون فقط تا حد اکثر 24 ساعت میتونستن ماشینشون رو پارک کنن دوری زد. به دقت تمام شماره پلاک‌ها رو توی دفترچه کوچیکی که توی جیب کتش بود یادداشت کرد و بعدش این شماره ها رو با شماره پلاک‌هایی که روز قبل نوشته بود مقایسه کرد. گاهی اوقات که شماره پلاک‌ها در دفترچه یادداشتش یکی در می اومد، اوه به خونه می رفت و به اداره راهنمایی رانندگی زنگ می زد. اون تلفن مالک اتومبیل رو به دست می آورد، بعد با مالک خود رو تماس می گرفت و به اون می گفت که چقدر آدم نادان و خرفتی بوده که حتی نتونسته تابلوها رو بخونه. روی تابلو نوشته که هر مهمون فقط می تونه 24 ساعت ماشینش رو توی پارکینگ نگه داره. البته براتون بگم که برای اوه واقعا مهم نبود که چه کسی توی محوطه پارکینگ مهمونها پارک کرده بود، بلکه موضوع اصلی این بود که وقتی روی تابلو 24 ساعت نوشته شده یعنی اینکه شما چه مدتی مجاز هستین توی این محوطه پارک کنید. حالا اگه همه هر جا که دوست داشتن پارک میکردن وضع چطوری میشد؟ واقعا هرج و مرج میشد. اینجوری میشه که همه جا پر از ماشین میشه. اوه مرد قانون محله خودشونه. خب میخواستم امروز دیگه تمومش کنم، بگم که فردا یکی دیگه از کتابهای فردریک بکمن رو میارم. سیروس از این داستان خوشش اومد و آقا سیروس هم همینطوری هستش توی محلشون، مرد قانون محلشونه و مدیر ساختمونشون هم هست.
اما داستان من توی بیارتی چی شد؟ هیچی. از صف در اومدم رفتم کارتم رو شارژ کردم و به جای اون آقایی که بنده خدا فکر کنم یه رب منتظر مونده بود که کارت براش بزنن، کارت زدم و تونست بیاد توی این صف. چند ثانیه بعد یه اتوبوس دیگه اومد، خالی خالی هم بود، با هم سوار اتوبوس شدیم و به موقع به کار و زندگیم هم رسیدم. فقط نمیفهمم چرا بعضی وقتا اینقدر راحت از کنار کسایی که کمک لازم دارن و راه چاره‌ای ندارن میگذره. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
تولید علم ایران در جهان ارتقا یافته است.
الان بیش از 70,000 سند علمی منتشر شده، سند علمی بین المللی.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد.
پژوهان. عنوان مقاله: بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری، تأملات نظری و میان رشته‌ای. هدف این مقاله ارزیابی نقادانه کتاب مطالعات اجتماعی فناوری، تأملات نظری و میان رشته‌ای به گردآوری و ویرایش رضا صمیمه که این کتاب در قلمرو مطالعات علم و فناوری جای داره. مطالعات علم و فناوری به عنوان یک حوزه مطالعاتی میان رشته‌ای توی فضای علمی ایران همچنان نوپاست و کمتر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته. انتشار این کتاب تونسته به غنای ادبیات علمی این حوزه توی کشور کمک کنه. از مزایای این کتاب ارائه برخی ملاحظات بومی و فرهنگی کشور ذیل حوزه مطالعاتی مذکوره. مقالات این مجموعه توسط افراد مختلف نگارش شده و نقش ویراستار در یک دستسازی و برقراری پیوند بین مقالات کم رنگ بوده. ارائه مباحث نظری و بین رشته‌ای در اغلب مقالات عمدتاً متمرکز بر دیدگاه جامعه شناسی فناوری و از این رو به نظر میرسه دیدگاه
غذایی و زیست محیطی آن جامعه به خطر بیاندازد گفته می شود. با این نگاه شهروندان کشورهای غیر صنعتی همیشه در معرض خطر اعمال بیوتروریستی قدرت‌های بزرگ هستند. معمولاً این آسیب پذیری ناشی از ناآگاهی شهروندان، مسئولان و برنامه ریزان یا ضعف قوانین این کشورهاست. عوامل تهدید بیوتروریستی در دنیای امروز دیگر محدود به باکتری‌ها و ویروس‌ها نمی‌شود، بلکه از لوازم آرایشی آلوده و ارزان قیمت گرفته تا داروهای ناشناخته‌ای که با بهای کم و تبلیغات وسیع ماهواره‌ای در اختیار مردم کشورهای غیر صنعتی قرار می‌گیرند، غذاهای دستکاری شده ژنتیکی که طبیعت را هم علاوه بر بشر به خطر می‌اندازند، داروهای جدید و ناشناختی کارخانه‌های بزرگ داروسازی که به بیماران از همه جا بیخبر داده می‌شود، همه و همه یک شبکه به هم پیوسته بزرگ بیوتروریستی هولناک را در دنیای آخر و زمانی امروز تشکیل می‌دهد. اصلی‌ترین هدف بیوتروریسم دارویی کشورهایی هستند که از ضعف خدمات درمانی رنج می‌برند. شرکت‌های داروسازی آمریکایی در پوشش خدمات بشردوستانه و به بهانه هدایای نودوستانه داروهای خود را روی مردم این کشورها آزمایش می‌کنند. دکتر مارسیا آنجل، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، درباره جنایات شرکت‌های آمریکایی در کشورهای فقیر چنین اذعان می‌کند که تنها برای پول و سرمایه است که ما قشر آسیب‌پذیر کشورهای ضعیف را به موش‌های آزمایشگاهی کارخانه‌های داروسازی خود تبدیل کرده‌ایم. باید هرچه سریع‌تر در کشورهای فقیر آزمایش داروهای جدید را تعطیل کرد. در طی سالهای گذشته مشکلات فراوانی در آفریقا و کشورهای دیگر پدیدار شده است، اما با این حال همچنان کارخانه‌های تولید کننده مواد دارویی آسیبزای آمریکا به آزمایش داروهای جدید خود در این کشورها ادامه می‌دهند. البته در بین تمام کشورهای دنیا همواره هند و آفریقا اهداف خوب و پرجمعیتی برای کارخانه‌های داروساز در فروش بودند و با وجود این کشورها همیشه توانستند به خوبی از قوانین داخلی آمریکا درباره روند آزمایش داروها نجات پیدا کنند. کمپانی‌های داروسازی آمریکا طی دهه‌های گذشته به هند و آفریقا اکتفا نکرده و بخشی از فعالیت‌های تحقیقاتی خود را روی مردم کشورهای مانند روسیه، چین، برزیل و رومانی نیز آزمایش کردند. آمارهای سازمان غذا و داروی آمریکا نشان می‌دهد بیش از 80% از داروهای متقاضی مجوز در خارج از آمریکا و روی مردم دیگر کشورها آزمایش شده بودند. برای نمونه شرکت مرک یکی از شرکت‌های بزرگ داروسازی است که سابقه طولانی در آزمایش داروهای خود به روی مردم فقیر دارد. مجموع آمارهای این کارخانه ها نشان دهنده یک حمله خاموش بیوتروریستی وسیع و دنباله‌دار علیه مردم دنیا است که تا وقتی بیخبری و غفلت دامنگیر ما باشد ادامه خواهد یافت.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارفز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه
میان وعده سالم. بیسکویت سبوسدار دایجستیو ویتانا بدون روغن ترانس، با هضم راحت و پخت کامل، سالمه، خوشمزم که هست. ویتانا، همراه لحظه های گرم و دلچسب.
بالا آمدن خورشید از شهر زیبایی است. گردش زمین به دور آن توازن است. سر برآوردن ماه از پس ابر حقیقت است و تفکر پاک شما در امتداد طبیعت است. حقیقت ماندگار است. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
این تویی که انتخاب میکنی روزت رو چطوری شروع کنی؟ بی انرژی و خوابالود یا با 100% انرژیت؟ آبمیوه‌های طبیعی سنستار تو این شروع سرزنده کنارت هستن. 100% انتخاب کن. آبمیوه‌های طبیعی سنستار. بهترین خودت باش.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آبمیوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کلبر گازه. پرگاز تا جام جهانی با آبمیوه های گازدار سنیچ کول.
وقتی ما این جمعمون جمعه تره،
نهارش ظهر تره،
دیگمون گود تره،
چیمون گلدار تره،
لقممون بزرگ تره.
میدونی چرا؟
آفنو خودش گرد تره،
لوبیاش توپل تره،
ربشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته یا حوصله خرید نداری؟
خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟
چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست.
بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد.
آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
همه با هم در سکوت کامل نفس عمیق بکشیم.
ساکت.
ای بابا، وقت اداری هم تموم شد.
وقت اداری برای
چی؟ دوستانم سکوت.
تو وقت اداری میخواستم زنگ بزنم واسه بیمه ماشین.
مگه بیمه تو از کی گرفتی؟
از کی؟
چرا وقت اداری؟ از کی 7 روز هفته و 24 ساعته پشتیبانی داره؟ حالا نفس عمیق.
با از کی 7 روز هفته و 24 ساعته پشتیبانی داری.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
Thank you.
ساعت 16 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
کوچه های آشنا، مردمای با صفا، یاد روزای قدیم، منو به چه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانی هم. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به محله خودمان، ایسو کردم به دران خانمان، چه تری گذشت به مدار زمان، باز دلم زکن کردش بیقراره، خوب و بد میگذره رسم روزگاره، نمیدانم شی بگم من گذشته،
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار همه تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوب و ای دیار خاک پاکم همدان، افتخار روزگار خاک پاکم همدان، شهر خوب و ای دیار خاک پاکم همدان.
من یک جوان همدانی، اینجا رادیو جوان شنیده می شود.
مگه داری قشنگتر از تو یاری، به عشق تو دلم سبز و بهاری، سرنگ پرچم تو شونه هامه، خدای من چه دور افتخاری.
پرچم‌دار
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
ایران
چو ایران نباشد
و یه سلام ویژه به شما شنونده شبکه رادیویی جوان که خودت میدونی پرچمت خیلی بالاست. عصر شما بخیر باشه، میزبانتون هستیم و مسابقه پرچمدار، میزبان جوونا هستیم، جوونایی که حرف دارن واسه گفتن مثل خود شما. این جوونا تو حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری درجه یک هستن، دارن میدرخشن در آسمان ایران زمین و صداشون از طریق امواج شبکه رادیویی جوان به گوش شما میرسه. در مسابقه ما شما میتونید حامیشون باشید با ارسال شماره پرچمداری هاشون به 3881 سامانه پیامکی شبکه جوان. و اما پرچمدار منتخب دیروز، جناب آقای مهندس سعید هاشمزاده با شماره پرچمداری 349 پرچمدار برگزیده شنبه 11 تیر ماه بودند.